بسم الله الرحمن الرحیم و لک الحمد یا رب العالمین صلی علی محمد و آله الطاهرین پنج و یکمین عنوان در مقام تلخیص مباحث الفاظ این است که تمسک با آن در شبهه مصداقیه جائز نیست مطلقا، چه مخصص لفظی باشد یا لبی، خلافاً لصاحب الکفایه که در ساد مرحوم آخوند در کفایه فرمود اگر مخصص لبی باشه تمسک به عام در شبه مصداقیه جائزه. ولی نتیجه که در بحث گرفتیم این بود که عرض شد اگر مخصص لبی یک حکم عام می باشه، حکم عام باشه شبیه خود عام مخصص، و بعد اون مخصص لبی عام فرد مشتبه داشته باشه. وقتی این مخصص لبی رو میگذاریم کنار عام، دو تا عنوان پدید میاد، یکی عنوان عام یکی عنوان خاص. فرد مشتبه نمیدونیم کجاست، داخل در عنوان خاصه یا داخل در عنوان عامه. بنابراین مصداق مردد میشه بین دخولهی فی عنوان العام و عنوان الخاص، ترجیه بلا مرجعه. اینو مفصل بحثش. 52 در مقام تصحیح فرمایش آخوند در همین مخصص لبی یه تفصیلی ذکر شد و اون تفصیل این بود اگر عام در باب مخصص لبی قضیه حقیقیه باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. حالا البته این مطلقه دیگه، اگر قضیه حقیقی باشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، چه مخصص لبی باشه چه لفظی باشه. علتش هم این بود، وجهش هم این بود که قضیه حقیقیه موضوع و ملاک در او مشخص شده است و متکلم حکیم تمام ابعاد قضیه رو لحاظ کرده و از ناحیه مفهوم هیچ ابهامی وجود ندارد. شکی که حاصل می شود در رابطه با موضوع خارجی است و تمام مسئولیت بر عهده مکلف می باشد. حال اگر مکلف شک کرد، این شک ارتباطی به شارع نخواهد داشت و اگر بخواهیم به عام تمسک کنیم شک در تخصیص نیست، بلکه شک در تخصصه. شک در تخصیص این بنده خدا نمیدونه چیکار کنه، این موضوع این فرق کجاست، از ناحیه شارع هم هیچ مشکلی وجود نداره. بنابراین این شک در تخصص داره میکنه، شک در تخصیص نمیکنه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه اگرم بالفرض یه جای جایز باشه، باید شک در تخصیص باشه که اصالت العموم رو جاری کنه. اینجا میشه شک در تخصیص. اما اگر عام از قضایای خارجیه باشد، از قضایای خارجیه باشد، اینجاست که باید به قرینه دقت کنیم. اگر قرینه دلالت کرد بر این که متکلم تمام مقصود خود را بیان کرده است، ایزن لا یجوز و تمسک به آن، مثل مورد قبلی. و اما اگر قرینه دلالت کرد بر این که متکلم بعضی از امور را واگذار کرده است به مخاطب، در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است. مثل لعن الله بنی امیه عاقبتا، این مثال مرحوم آخوند این مثال را آورده بود. متکلم تمام افراد رو در خارج در نظر گرفته، همه رو در نظر گرفته، فقط این مکلف باید تشخیص بده این بنی امیه هست یا نیست. همه افراد خارج، قضیهش قضیه خارجی، لعن الله بنی امیه قاطبتن، این قضیه خارجی است، قضیه حقیقی نیست. یعنی هر چه بنی امیه در خارجه، بنابراین مکلف فقط باید تشخیص بده این بنی امیه هست یا نیست. تشخیص داد بنی امیه هست ولو اعدل العادلین باشه، مثل مثلا کی؟ عمر ابن عبدالعزیز، بازم لن میشه، تمسک میکنیم آه عمر ابن عبدالعزیز رو شبه مصداقیه میشه، میگه آن قضیه قضیه خارجی است. با این بیان میشه گفت مرحوم آخون وقتی میگه مخصص لبیه، در مخصص لبی میتونیم تمسک کنیم به عام در شبهه مصداقیه، منظورش همین مورده با این تفصیلی که داده شد. اونجاییست که متکلم همه اوضاع حکم رو از نظر مصادیق خارجیه بیان کرده و تمام مصادیق خارجیه بنی امیه رو محکوم کرده است به لعن، قضیه میشه قضیه خارجی، قضیه حقیقی نیست. اینجا مکلف است که فقط زحمت بکشه ببینه این بنی امیه هستین، حالا میخواد عادل باشه میخواد نباشه. در این مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. 53 عنوان، اثبات موضوعیت موضوع در باب شبهات مصداقیه. مرحوم آخون و دیگران مطرح کردن آیا بعد از آنی که نتوانستیم یه موضوع رو توسط ادله اجتهادی اثبات کنیم، آیا به وسیله اصل عملی میتوانیم موضوعیت موضوع را اثبات کنیم؟ اینجا بود که بحث استصحاب عدم ازلی پیش آمد. کل مرأة تحیز الى 50 الا ان تكون قرشیه، زن تا 50 سالگی حیض میشه مگر قرشی باشه. حالا شبهه مصداقیه، زنی پیدا کردیم نمیدونیم قرشی هست یا قرشی نیست، استصحاب کنیم عدم قرشیه رو، استصحاب عدم ازلی، عدم قرشیه تا چه بشه؟ تا بشه کل مرأة تحیض الی 50. مثلا یه زنی پیدا کردیم 55 سالشه، نمیدونیم این چیه، قرشی هست یا قرشی نیست. خب تا 50 سال بخوام حکم کنیم به حیض بودنش، باید قرشی نباشه، اینم که نمیدونیم قرشی هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی، این هم خیلی وقت گرفت، به نظرم طولانی بحث شد. استصحاب عدم ازلی، اونجا عدم رو تقسیم کردیم به عدم محمولی و عدم وصفی. نتیجه آن شد که استصحاب عدم محمولی جاری میشه، شکی نیست جاری میشه. یا به تعبیر دیگه لیسه تامه، لیسه تامه مستصحب میشه، استصحاب میشه لیسه تامه، عدم مطلق. عدم مطلق رو شما میتونید استصحاب بکنید و به این نتیجه رسیدیم که هرگاه موضوع حکم شرعی عدم محمولی باشد و لیسه تامه باشه با استصحاب اثبات میشود و حکمم روش استوار میشه. اما اگر قرار باشه استصحاب ما عدم محمولی باشد ولی موضوع حکم ما عدم وصفی باشه، عدم نعتی باشه، این میشه اصل مثبت و مثبت موضوع نیست. نزا بعد اللتیا واللتی، به اینجا رسیدیم که این استصحاب عدم ازلی به درد این فرع فقهی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده به درد نمیخوره، چون موضوعی که در این فرع فقهی موضوع است برای حکم شرعی عدم نعتیه، عدم محمولی نیست، عدم مطلق نیست، عدم مطلق نیست، بلکه عدم نعتی است. یک نوع اثباتی در موضوع لحاظ شده است، مرئی که متصف باشد به عدم قرشیه، و الا عدم مطلق که نمیچسبه به این مرئی که خوش با خوش به هم نمیچسبن، چیزی شبیه اینه. عدم مطلق، عدم محمولی که با این زن مچ نمیشه، این زن مهر نمیشه، این زن موجود خارجی باید متصف بشود به عدم. این متصف بشه به عدم دیگه عدم، عدم محمولی نیست، عدم نعتیه. استصحاب عدم ازلی را همونطور که مرحوم خویی پذیرفته بود و بعضی هم پذیرفته بودن، ما نپذیرفتیم، گفتیم استصحاب عدم ازلی به معنای عدم محمولی چرا؟ البته اگر عدم نعتی قبلا ثابت باشه، مستصحب ما عدم نعتیش قبلا متیقن خارجی باشه، ما حرفی نداریم. اما این کار نخواستم بکنم، اونایی که رفتن سراغ این بس رفتن سراغ استصحاب عدم محمولی، عدم مطلق، و بعد توسط این عدم مطلق آمدن مشکل این زنه که حل کردن در بیرون. اونطوری که بحث کردیم ما نتونستیم اثبات کنیم، ما نتونستیم توسط استصحاب عدم محمولی مشکل این زن رو حل بکنیم و بعد بگیم که این داخل است در عام. تمسک به عام در شبه مصداقیه توسط استصحاب عدم محمولی، عدم مطلق، اینو ما نتونستیم اثبات کنیم.
اون نفسی هم که به نامه قضا موجود بوده که دیگه بازم حالت استصحاب عدم نعتی هم نمیشه دیگه، بازم استصحاب عدم معمولی میشه دیگه، درسته؟
اگه چی باشه؟
اگه مثلا اون زن بود، مثلا ما این زن متصف به قریشیه بودن داشته باشیم از قبل،
به قرشی بودن نه، به قرشی بودن نه، به عدم قرشی،
نه عدم قرشی، درسته؟ ما استصحاب کنیم عدم قرشی بودن. اگه نتی هم باشه میبسته بودم عدم محمولی اینجا حساب میشه،
نه نه دیگه میگیم این زنه متصف بوده به عدم، متصف بوده به عدم قرشی، متصف بوده به عدم قرشی، چون متصف بوده به عدم قرشی، متصف اتصاف به عدم قرشی وجودی عدمی نیست اصلا. اینم اینجا 53 و سیعتی و صلی الله علی محمد و آله و محمد.